شکایت بسیار از کارمندان طب می رسد که می گویند از آنها طلب می شود لباس محافظتی را با پول خود خرند. شاید این لباس ها یاری بشری هستند و به نظر ما باید به آنها بی پول داده شود و هر روز نو کرده شود. به این چی می گویید؟
سازمان جهانی تندرستی کمک‌هایی را که از جانب دونور و شریکانش پیشنهاد می‌شود نظارت می‌کند. بر اساس مقررات تمام این یاری‌ها از جمله لباس‌های محافظتی به وزارت تندرستی داده می‌شود. من چنین دلیل ندارم و این را تصدیق کردن نمی‌توانم که در برخی مؤسسه‌های طبی حادثه‌های رخ می‌دهد که از نظر من غیر قابل قبول است. اگر چنین حادثه‌ها جای داشته باشد در باره آنها نه در شبکه‌های اجتماعی بلکه به عنوان وزارت بهداشت نویسند. ما هم با شما باید در باره حادثه‌های واقعی گپ زنیم. اگر من می‌دونستم که چنین حادثه‌ها در کدام بیمارخانه‌ها جای دارند با همکاران و رهبریت گپ می‌زدم، ولی قاطعانه می‌گویم که چنین حادثه‌ها نباید جای داشته باشد. این تصور ناپذیر است. در شرایط کمبود مواد از جمله وسیله‌های حفظ شخصی تست سیستم ها، شما می دانید که این مشکلی خاصی تمامی دولت ها است. برخی دولت ها آنها را استحصال می کنند، در اون کشورها وضع سبکتر است. تاجیکستان استحصال نمی کند بلکه دریافت می کند. اگر چنین رفتاری کاملا غیر قابل قبول باشد من آن را زیر شبهه می گذارم، ولی دلیل برای رد کردن گپ شما هم ندارم. ما باید درباره چنین حادثه ها بدانیم و باید نویسید که این حادثه ها در کدام مؤسسه ها جای دارند. اگر چنین اطلاع داشته باشید نویسید و کاری بکنیم که چنین نشود.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
تقریبا دو ماه پیش طالبان هنگام امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان در دوحه پایتخت قطر، شهری که میزبان دفتر سیاسی این گروه است، به آمریکا وعده سپردند که به هیچ گروهی هراس افغان اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان علیه منافع آمریکا و همپیمانانش استفاده کند. اما اکنون مقام های ولایت بدخشان افغانستان که با پاکستان، تاجیکستان و چین هم مرز است، از همکاری طالبان محلی با جنگجویان خارجی سخن میگویند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. زکریا سودا والی بدخشان میگوید اطلاعاتشان نشان میدهد که جنگجویان خارجی اساساً از تاجیکستان و ازبکستان در کنار ستیزجویان چچن و اویغورهای منطقه شینجان چین در برخی از مناطق کوهستانی آن ولایت از جمله بخشهای ناحیه های وردوج، یمگان و دره خستک از سالهای سال حضور دارند. آقای سودا بر رادیوی آزادی گفت طالبان محلی بدخشان از طرح جنگجویان خارجی برای ایجاد مرکز بزرگ هراس افکنان خارجی در این ولایت پشتیبانی میکنند. اقدامی که از دید سودا می تواند هم برای حکومت افغانستان و هم برای حامی استراتژیش ایالات متحده خطر آفرین باشد. رئیس ولایت بدخشان گو بر اساس اطلاعات که از محل به او رسیده اخیراً 30 جنگجوی خارجی وارد بدخشان شدند و عملاً رهبری خط پیچ جنگ علیه نیروهای افغان را در ولسوالی کوهستانی جرم به دست گرفتند. رئیس ولایت بدخشان گفت تعداد جنگجویان در این ولایت به تقریباً 400 نفر می رسد. اما او افزود به علت جغرافیای دشوارگذر به درستی نمی دانند که جنگجویان خارجی مشخصاً از کدام راه ها وارد بدخشان شدند. مقامات بدخشان در همین حال از آمادگی به عملیات نظامی بر ضد جنگجویان در این ولایت خبر می دهند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان بر رادیوی آزادی گفت مقصد این عملیات پس گرفتن ناحیه یمگان و چند از روستاهای وردوج از جنگجویان است. او گفت به زودی عملیات آغاز خواهد شد.
تمام نیروهای امنیتی و دفاعی در ساحات توظیف شده و پلانگذاری شده رئیس و انشالله عملیات به شکل بسیار شدید برای مخالفین مسئله دولت وارد خواهد شد.
تحلیلگران به این باور هستند که عملیات نظامی ارتش پاکستان در ماه ایون سال 2014 در وزیرستان شمالی حدود 6 سال پیش باعث سرازیر شدن برخی از جنگجویان خارجی به افغانستان شد. حال روشن است که جنگجویان خارجی در بدخشان با کدام گروه های منطقوی یا فرامنطقوی مرتبط هستند. گل محمدی بیدار معاون والی پیشین بدخشان بر رادیوی آزادی گفته بود اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی که عمدتا اویغورهای منطقه شینجان هستند در بدخشان حضور دارند و سعی میکنند خود را به چین برسانند. مقام های بدخشان میگویند گذشتن از تنگناهای دشوارگذری مرزی به چین ممکن نیست. ایالات متحده و چین جنبش اسلامی ترکستان شرقی را گروهی تروریستی می شناسند. وزارت دفاع ملی افغانستان امنیت ولایت استراتژی بدخشان را مهم می‌داند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت گفت اجازت نمی‌دهد مرکز تجمع جنگجویان خارجی در بدخشان ساخته شود. امان الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید اگر طالبان از نبرد جنگجویان خارجی علیه نیروهای افغان و بین المللی حمایت کنند، بنهای موافقتنامه 29 فوریه پایمال خواهد شد. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیوی آزادی گفت بر اساس موافقتنامه به هیچ کس اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده کند. همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی دیگری طالبان بر رادیوی آزادی گفت در بخش های تحت نظارت طالبان هیچ جنگجوی خارجی به شمول داعش وجود ندارد. با گفته این مجاهد گزارش ها در مورد حضور جنگجویان خارجی در مناطق زیر تصرف طالبان در بدخشان تبلیغات است. اما مقام های محلی بدخشان با این سخنان سخنگویان طالبان موافق نیستند. مقام های بدخشان به این باورند که جنگجویان خارجی در تلاشند تا بدخشان را به تخته خیز برای جنگ های نیابتی در منطقه مبدل سازند. زکریا سودا رئیس ولایت بدخشانی افغانستان روابط میان طالبان محلی و جنگجویان خارجی را در ولایتش نگران کننده خواند و گفت اگر جهان و حکومت افغانستان به این موضوع توجه نکنند فاجعه بزرگ را در افغانستان و جهان به وجود می آورد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ساختمان خانه های بلند و شونه در ولایت مختار کوهستانی بدخشان برای بعضی ها بهترین راه حل در صورت نبودن زمین و برای قسم دیگر عامل هوشدار و ترس است. در این باره من امردین علیموف گزارش می دهم. بعدی با بهره برداری سپاریدن نخستین بنای نه آشیانه در شهر خروغ در سال 2017 ساختمان های به این مانند در شهر ادامه دارد. حالا ساختمان بنای 12 آشیانه که برای کارمندان مقامات حفظ حقوق پیش بینی شده است دوام دارد. انتظار می رود در آخری همین سال ساکنان کلیدهای خانه های نو خود را دریافت کنند. ولی ساکنان شهر به اقدامات نوی معماری مقامات نگاه های گوناگون دارند. برخی ها بنیاد بلند منزل ها را ضرورت تاریخی و دوراندیشی می دانند و قسم دیگر آنها را خطر به زندگی شهروندان و برهم زننده سیمای شهر می گویند. این گونه بلندآشیانه ها خیلی ضرورند، خصوصا برای خروغ و در مجموع برای تمام منطقه، زیرا ما زمینی خیلی کم داریم. ولی از سوی دیگر مهمتر این است که این بناها با صفت بنیاد شوند تا فرو نروند و مردم نمیرند، میگوید ساکن خروغ نجم الدین. با او باشنده دیگر امید هم فکر نیست و به این نظر است که هنگام بنیاد این بلند منزل ها ویژگی های جغرافیایی محلی به اعتبار گرفته نمیشوند. بناهای بسیار طبقه در خروغ هنوز از زمان شوروی ساخته می شدند، ولی تعداد قبدها بسیار نبود و از همه بیش 4 قبته بود. کارشناسان این گونه تصمیم را به سر زلزله بودن منطقه و خروغ مربوط می دانند که در اینجا زمین لرزه های تا 9 درجه واقع می شود. ثابت نعمت‌اللهیف اکادمیک معروف زلزله شناس می گوید در پامیر همیشه زمین لرزه ها رخ می دهند که تعداد آن در سال به صدها می رسد. با گفته او در زمان شوروی همه بناهای 4 و 5 آشیانه را در یک زمین آموزشی ویژه می سنجیدند، یعنی در آنجا بناها را ساخته تا حد ویرانی می کشانیدند تا نقطه های سست ساخت و ساز را پیدا می کردند. ولی با گفته سرمعمار ولایت بدخشان حیدر غلامشویف منطقه صرف نظر از خطر زمین لرزه ها دارای زمینی سخت است و اگر همه معیارهای فنی موثر رعایت شوند خطر برای بنیاد بسیار منزل ها نیست.
در زمان شوروی فناوری های معاصری قاب‌بندی استفاده نمی شد. در ما تنها 4 قبته ها می ساختند، می ترسیدند، ولی تدریجا تدقیقات گزارانیده شد و هنوز در پایان فروپاشی شوروی در شهر تحریزی شده بود که 9 قبته ها ساخته شود. با دلیل هایی برای همه روشن فرصت نشد که ساخته شوند.
می گوید غلام شایف. این گونه اندیشه های مشابه را متخصص دیگر محلی مهندس راول خوبانوف هم اظهار میکند. او میگوید با استفاده از فناوری های معاصر و جلب سرمایه لازم در شرایط ولایت مختار کوهستان بدخشان میشود بناهای تا 16 طبقه ساخت. معمار محلی دولت نظر سلیمانوف میگوید بنیاد بلند منزل ها برای شهری شوی خیلی ضرور است. اهالی در شهر افزوده ایستاده است و بلند منزل ها خود به خود محل های عمودی هستند که می توانند خانه های بسیاری را فراهم کنند. ولی سوال این است که اینها چگونه ساخته می شوند؟ در ما بعضاً تمامی تلاش این است که بناها سری وقت سپرده شوند و صرف نظر از صفت کارها به انجام رسانیده شوند، میگوید سلیمانوف. در برابر این همه ساکنان از آن خطر دارند که بنیاد بناهای نو سرباری ایلوگی با زیر ساختهایی هست که هنوز در شوروی ساخته شده بودند. علکه همین حالا در شهرک ها آب با رجه داده می شود و نه همیشه فشار لازمی را دارد، می گوید سیراج، ساکن یکی از بلندشونه های شهر. بانک اروپایی با ساخت و رشد ماه اپریل سال 2019 برای بهتر کردن نظامی آب تامین کنی شهر و مدیریت پرتوهای معیشی 10 میلیون دلار جدا کرده بود. خروق در بلندی 2000 متر از سطح بر قرار دارد و از همه شهری بلندکوی تاجیکستان به حساب می رود که طبق معلومات آخرین بیش از 30,000 اهالی دارد.
المپیاده توکیو 2020 که برای یک سال به تاخیر گذاشته شده است، در صورت تابستان سال 2021 بر پاندمی کرونا ویروس غالب نشدن لازم آید لغو شود. بازی های ششم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی سال 2021 در تایلند برگزار می شوند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. بازی های تابستانه اولمپی در توکیو که برای یک سال به تاخیر گذاشته شدند، در صورت تابستان سال 2021 بر پاندمی کرونا ویروس غالب نشدن لازم آید لغو شوند. در این باره یوشیرو موری، رئیس کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020، روز 28 اپریل در صحبت با هفته‌نامه نیکن سپورتس ابراز نظر کرده است. موری در پاسخ به سوال روزنامه‌نگار نشریه درباره آن که اگر وضع وزنین با کرونا ویروس مثل پیشین باقی ماند، پس المپیاده را باز یک سال دیگر به تاخیر گذاشتن ممکن است، نی گفته است. در چنین حالت بازی ها بیکار کرده می شوند. اگر در گذشته مشکلات به مثل جنگ ها به میان می آمدند، بازی ها لغو می شدند. حالا ما با دشمن نوعیان مبارزه می بریم. ایلاوه کرده است رئیس کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020. یادآور می شوم سازشنامه در باره به تاخیر انداختن بازی ها به سال آینده به علت کرونا ویروس هنگام گفتگوی تلفنی رئیس کمیته بین المللی المپی توماس باخ، سروزیر ژاپن سینزو آبه و رئیس کمیته تدارکات المپیاده توکیو 2020 یوشیرو موری 24 مارت به دست آمده بود. خبر دیگر، بازی های ششم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی سال 2021 در تایلند برگزار می شوند. در این باره سامانه رسمی شورای المپی آسیا خبر داده است. به اطلاع این منبع، شورای المپی آسیا درباره گذرانیدن بازی های ششم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی که سال 2021 در تایلند دایر می گردد، با جانب برگزار کننده بازی ها شرطنامه به امضا رساند. مراسم امضای شرطنامه طریق تماس ویدیویی میان ریاست ورزش تایلند در بانکوک و قرارگاه شورای المپی آسیا در کویت صورت گرفت. بازی های ششم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در دو شهر تایلند، بانکوک و پاتای سال 2021 دایر می گردند. سنه انیق بازی ها دیرتر معلوم خواهد شد. به برنامه مسابقات 24 نمودی ورزش داخل شده است. گفته می شود در این خبر، شیخ احمد الفهد الصباح رئیس شورای المپی آسیا با تأسف اظهار نموده است که به علت بیماری همگیری کووید 19 نتوانستند شرطنامه را در حضور یکدیگر به امضا رسانند. یادآور می شوم ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی که ماه سپتامبر سال 2017 در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار شد، همگی 51 مدال از آن جمله 3 نشان طلا به دست آوردند. پهلوان معروف کشور اکمل‌الدین کریموف که در مسابقه سمبوی ورزشی میانی مردان در وزن زیر 57 کیلو غالب شد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در اخری فینالی خوشبختانه با حساب 10-0 غلبه به دست آوردم و سزاوار جای اول گشتم.
دو مدالی دیگری طلا را در اشقابات میجگان صمد و در رشته کیک بوکسینگ میان زنان در وزن زیر 60 کیلو و بهروز خواجه‌زاده در رقابت‌ها آید به سمبوی ورزشی در وزن زیر 74 کیلو به دست آوردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما نورالله عبداللهیف، هنرمند مردم تاجیکستان است که به دانشکده آموزگاری تاجیکستان داخل شده دانشکده صنعت را ختم کرده است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچوبی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فاکولته صنعتی دانشکده آموزگاری آن زمان به نام شفچنکو در دوشنبه داخل شده، دانشکده صنعتی به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. زیرا دانشکده صنعتی تاجیکستان بر پایه فاکولته صنعتی دانشکده آموزگاری تأسیس شده بود. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به عنوان هنرمند و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 نورالله عبداللهیف به عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان سرفراز شده است.
در صحبت با جناب عبداللهیف نخست پرسیدم، در حالی که مردم تاجیکستان از احتمال پنشوی بیماری کرونا ویروس نگران هستند، او به ساکنان در این زمینه چی مشورت داده می تواند؟
چون تمام جهان به این وبا وابستگی دارد، معلوم که پیش از این مردم دعاگویند که هیچگاه به این بیماری گرفتار نشوند و باز فراموش نکنم که به دنیا با چشم اپتیمیستانه نگاه کردن لازم است و چون اگر در باب هزل و شوخی و خنده باشد، خودی کدام هم گفته است که خنده هم داروست، آدم را تبابت میکنه. بنابراین من طرفدار آنم که مردم ما اپتیمیزم از دست ندهند.
فکر میکنید همین هزل و شوخی و طنز میتواند برای پیشگیری از این سرایت شوی کمک کند یا مردم باید بیشتر به تازگی و بهداشتی رو آورند؟
البته ریای گیگیر به هزل و به فاجعه دخل ندارد و همیشه باید باشد، ولی وقتی که گپ درباره تازگی باطنی میرد، مثلا اون کاری که در بازارها این روز ایستاده است برابر شنیدنی چی نرخ آنقدر بالا کردن که حتی آدم بیمار نبودگی هم به ترسی وی رفتن نمیتواند به نزدی همون چیزی میخواستگیش. از این استفاده بردن هم این خودش یک علاقه چندان کاری خوب نیست اصلا گیدیم، ولی در همین حال هم من زمان میکنم که با این همه باید همون اپتیمیز به گفتگی از دست نداده به همین مردم یا به واسطه حضر فهمانند که این کار همه را در حالت برابر نگاه میدارد و این کار ندارد که تو شاه هستی یا گدا یا خریدار هستی یا فروشنده یا صاحبی بار، همه این ها میتوانند به این خدا نشان نزید به این وبا مبتلا گردند. بنابراین در چنین حالت بیشتر اتفاقی بین مردم خیلی نقش عجایب بازی میکند، مثل اون تاجیک پسر که از بالکن برآمده با مردم میلان سرود میخواند. همین خیلی کارها باید در خود ما هم باشد.
ولی هنوز که در ما کارانتین نیست، ولی روزی 1 اپریل روزی خنده است و معمولاً همه هنرمندای حجنگار و تنظامیز می خواهند در این روز یک برنامه های هنری اجرا کنند. شما در این روز می خواهید یک برنامه برگزار کرده تماشابینان و هواداران صنعت خود رو به یک تالار جمع آورید؟
من بعضی وقتا این هم سر شده بود از خود همین رادیوی آزادی، من منالات ها می نوشتم چند سال پیش و شاید همین چیز به من یک درس گفته است که من تا این روز این کار را دوام می کنم و البته به دیگران اون کسایی که امکانیت دارن چرا نکنن این کارا؟ لیکن من امکانیتی مثلا در نزد مردم برآمده برای این برنامه تیار کردم در کار و تئاتر من زیاده از 50 سال است که من در تئاتر اکادمی درامایی به نام لاهوتی کار میکنم و اون گویا خانه دویل من است و من هر چیزی که یافتم و بردم و تمامی برد و باختم از همین تئاتر است. لیکن برای چنین تئاتری با شکوه مثلا به برنامه تیار نمیشه که مردم بگوییم که بیایید برای شما یکمان شبی خنده تشکیل می. این کار البته راهبریت تئاتر میتوانند از نمایش های مسکوی پارچه ها انتخاب کنند و یک روزی خنده خصوصی تشکیل کنند.
ولی ببینید حالا در بیشتر از کشورها برای جلوگیری از پنشوی این بیماری تلاش میکنند مرکه های سر آدم برگزار نکنند تا که خدای نکرده سرایت شوند و این بیماری خروج کند. به فکر شما در این شب و روز برگزار کردن مرکه های سر آدم به مثل نوروزی و حتی تماشای نمایش نامه ها در تئاتر درست است یا نه؟
اکنون خودتون موزر گفتید که در ما قانونن قرنطین اعلان نشده است. چون نشده است ما با اون چیزی که امکانیت داریم باور میکنیم. اون چیزی که فرزندانمون میروند در تئاتر هم موافق حال کار میکند به هر حال نمایش نامه ها بزرارد. چون که در ما قانونن هنوز قرنطین اعلان نشده است. نمیدونم این به خوبی است یا به نیکی، این را البته بهتر میدونم، لیکن در این باره تئاتر یکم قانون ویرانکنی نکرده است.
ولی به فکرم خوب می بود برای احتیاط از حضور در جایهای سرادم ساکنان خودداری کنند برای یک مدت، یا شما در فکر دیگر هستید؟
البته من همه چنانی که در تمام جهان این کار می کنند، من هم طرفداری هم که مردم بیشتر، چون این با واسطه هوا و این بدبختی همه خیلی انتشاف می آبد، البته من طرفداری هم که مردم بیشتر جمع نشوند. ولی از روی امکانیت باز می گویم که در مملکت هم چنین ترور هنوز نبر آمده است و به هر حال مردم احتیاط کنند و بهتر است.
چون یکم اپریل روز خنده هست، در یک سال آخیر به نظر شما چی از همه یک لطیفه یا یک عباره خنده آور نمکین رو شما شنیده اید؟
در زمان سال اصلا واقعه هایی که مثلا خود خنده آور باشد و لطیفه های خیلی خوب و نمکین هم می براین، من اکنا حاضر بداعتن گفته نمیتونم کلی چه، لیکن به هر حال اون چی که میخونم از همون لذت میبرم، از اون چیزی که در مطبوعات چاپ میشد. و دویم در حقیقت همون مردم ما خیلی اپتیمیستانه نگاه میکنند. یک صحنه دیدم وقتی که کارگری کارمندی راه
پلیسی راه
بله از راننده چی وای میپرسد، همون حجتی رانندگی میپرسد و راننده آن را براورده آیستک بروی به سلفه میکند و بعد دراز میکند و کارمندی همون راه کمکک میستد و میگوید که نه من این نمیگیرم، پاسپورت تا به من دید و پاسپورتش میبراند همون خیل با سلفه میکند به پاسپورت و بعد دراز میکند به ملیسه و میگه یک دم صبر کن بیرون برو، از ماشین بیرون میبرد این دویده رفته از همون جوی چیش یعنی اسپند دود کرده میبرد درون حجتوی بولی تگی حجت را یک میگردن و بعد حجت را از دستی وی میگیرد. اخیر هم روی من یعنی که در هر حالت مردم یک حضی نمکینه یفته میتوانند در حتی حالتهای وزنین. همون الکساندر پوشکین یک پیسه دارد، یک پیسه یک پردگی که با نامی توی هنگام وبا نام دارد،
پیر و وریم چومی.
بله بله بله، بعضی هنگامی وبا و حتی در همونجا هم همین خیل بعضا یکی میبراید که در همون یک مثلا نازوبینی یا یک حض یا یک چی نسبتی هم دیگر میکنند و این در حقیقت همین خیل است. زندگی خودمون همین خیل است. مثلا همون واهمه ارد که به مردم افتاده بودن این روز بینید چیش و شد، ولی با وجود این مردم ما متاسفانه از این چیز عبرت نمیگیرن. نزدی بازار است و گویو که همین هر بار از نزدی بازار گذشته و بعد آهسته آهسته دست خالی به خانه میبیایم و میگویم که از بس که همون میترسیدم برای نرخشان نه من برای یکی میترسیدم از آن که همون گوشت فروش خودش یکون چی نداشته باشد.
منظورتون کرونا ویروس است یا دیگر بیماری؟
بله انا من برای همین هم باوری ندارم این برای نرخ اون نرخ اونقدر بالا رفته است که من در حقیقت نفقه من یا معاش من امکانیت نمیدهد من یکون کیلو گوشت خریده باید کودکانم بیارم و نبیره باید.
شما که در بازار زود زود قدم میگذارید با بازار، شاید از حالتهای بسیار عجیب و خنده‌آور در معامله میان خریداران و تاجران یک یادآور میشوید که باعث تبسم شنونده های ما گردد.
من در بازار در حقیقت همیشه همین حالتهای گوناگون، من که اونقدر بازارگردم نیستم، لیکن با وجودی کدام روز هر یک استادی من آقای طاهری میگفتند که هر چوب دو سر دارد. بعضا یک وقت در تئاتر ما کسی گفت که از بس که خودش ماشین سوار بود، من همین به همین مردم حیران میشم، از همون روح پیادگر اونقدر بناز میگذرد که من از استادان بعضا گرنگ و حقوق خودش و کار میبرد، یعنی همون پیادگر، و اونقدر تلفن در گوشش آهسته آهسته می گذرد و به نظر همی که می رسد که آخی تیستر گذر زور مانده می بینی که من ای کار دیر مانده ایستادم. بعد من روی جواب دادم که تو یکون بار موشینت همین روی ره به مونو خودت از ره اون طرف گذر و از اونجا یکون نمی زنم از کیوسک یا از بازار یکون کلو یکون چی می گیری یا یکون گزیت یا جورنال می خرید و باز نردی موشینت ببیری و در همین گذشتنی پیاده در او اثرت می گذارد که ماشینی آمده ایستاده می بینی و می بینی که می موری واسطه تر بیوی می بینی که من گذشته ایستادم و آدم پیادگرد گذشته ایستاده است. یعنی هر کس در حالت خود از حقوق خود استفاده می برد و این ما متاسفانه خیلی به طرزی سبک نگاه میکنیم به همین وقتی که گهی زین سواریم و گهی پشت به زین، یعنی تا دمی که ما در بالای زینیم پیاده گرد نمیفهمیم، همین که پیاده شدیم در از نیزین سواره گناه دارد. در بازار هم عینا همین خیلی است، همون هم دوست و هم صاحب مال هر دو خدا میگویند، یعنی یکی خدا میگوید که من به دست نرفتم، یکی دیگر خدا میگوید که من مالی من به یغما نبرم.
بله درست است. و میخواستم بپرسم حالا در تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی وضعی اجرای نقش هایی که یک کمی باعث تبسم و خوشحالی تماشابین شود در چی وضع است؟ حالا که میدونیم شما هستید، استاد عبیدالله رجبوف هستند، ولی فکر نمیکنید که از میان جوانان حالا هنرمندان حجنگار و طنز آمیز کمتر مشاهده می شوند؟
می شکر هستند، هم در تئاتر لاهوتی هم در تئاتر جوانان و عموما در تئاتر دراموی هنرپیشه هایی که در اجرای نقش های مسکوی مثلا چنانه که شادروان برهان رجب بود، این روز البته اکی و بایدلو مثلا در استراحت هم اون کس تیاترشون هم چی کرد، ولی با وجود اون جوانان در همه تیاتر هستن و در تیاتر لاهوتی بخصوص چند مزهکه روی صحنه آمده است که خیلی به مردم، خیلی خیلی به مردم مقبول است، بخصوص اون مزهکه که آخرین ماندن بیاگین و در آنجا هنرپیشه های خیلی خیلی با نفوذ است، البیگ نظریف، آرپین جان قادیروف، همه آنها چنان نقش نمایی میکنند که تماشابین خیلی لذت خوب میبرند.
در اینجا با تشکر از نورالله عبداللهیف برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه تا برنامه آینده یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.